مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید. ان شاء الله امروز خیلی در خدمت جناب عالی باشیم. ایام رو هم عرض تبریک دارم خدمت
شما. ممنونم.
ماه رجب و هم ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. دغدغه‌ای که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی معمولا متوجه ما میشه این هستش که ارزیابی از روند پیگیری در واقع آرمان‌ها و اهداف ملت و انقلاب در واقع بتونیم داشته باشیم، یه روایتی بکنیم که چقدر حرکتمون رو به جلو بوده یا احیانا کجاها آسیب‌هایی داشتیم و نواقصی داشتیم. و این تو این ایام سالگرد پیروزی انقلاب این دغدغه بررسیش به نظر میرسه موضوعیت ویژه‌تری داره و خوب هستش که بهش پرداخته بشه. و یکی از اون آرمان‌ها و در واقع ارزش‌هایی که در ابتدای انقلاب هم به صورت جدی مطرح می‌شد بحث استقلال و حفظ عزت ملی کشور در فضای جهانی بود. خب البته معروف ریشه تاریخی این مسئله هم علی قاعده این هستش که فضای کشور ما به تبع خیلی از کشورهای دیگه، یعنی معروف همچون خیلی از کشورهای دیگه، در فضایی که در یکی دو سده اخیر فضای استعماری که در دنیا شکل گرفت و در واقع ملت‌ها تحت سلطه و سیطره استعمارگران و مخصوصاً قدرت‌های معروف اروپایی و بعد از جنگ جهانی دوم به صورت خاص‌تر آمریکا قرار گرفتن، احساس تحقیر شدگی، احساس چپاول از سوی قدرت‌های اون استعمارگر، مسئله استقلال خواهی رو و مسئله اون عزت طلبی رو و احترام طلبی رو تبدیل به یک ارزش و در واقع آرمان جدی کرد برای ملت‌ها و به تبعش ملت ایران هم همچنین. و این یکی از مهمترین نکته‌ها در پیروزی انقلاب بود قاعدتا. خب حالا جا داره که یه ارزیابی بکنیم که این آرمان و این ارزش در طول مسیر حرکت انقلاب چقدر محقق شد و چه روندی رو طی کرده در ابتدای انقلاب تدریجا و تا کنون. وضعیت اکنون ما چیست؟ ایران امروز چه جایگاهی به لحاظ معروف استقلال، حفظ استقلال خودش در نظام بین الملل و عزت ملی خودش داره؟ چرا یه فرقی میشه ظاهرا بین استقلال و عزت ملی گذاشت؟ استقلال بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی استقلال نظام سیاسی در رابطه بین در نحوه تصمیم گیری ها و در واقع حاکمیت به اون معروف مستقل به قول معروف دولت از سایر به قول معروف دولت ها. ولی عزت ملی شاید فراتر از این هم باشه. عزت ملی در روابط با عموم ملت‌های دیگه، اینکه این ملت در انظار عمومی دنیا به اون وجاهت داشته باشه، احترام داشته باشه، وقتی بالاخره ارتباطاتی بین ملت‌ها هم برقرار میشه، این عزت، تأثیرگذاری، احترام داشتن، جایگاه داشتن هم حس بشه. این میتونه فراتر از در واقع بحث استقلال سیاسی حاکمیت از سایر حاکمیت ها باشه. در هر صورت میشه هر دو رو مورد ارزیابی قرار داد، هم وضعیت استقلال سیاسی کشور در تصمیم گیری های خودش، چه در عرصه های سیاسی، چه در حالا استقلال البته چه در عرصه های فرهنگی و اقتصادی، ممکنه اونجاها چالش های مقداری بیشتر باشه ولی استقلال سیاسی کمتر چالش داشته باشیم و حالا جدی تر باشه. این ارزیابی این وضعیت رو می‌خواستیم از محضر اصلی استفاده بکنیم. اما اگر اجازه بفرمایید یه مقدمه ای رو اول بیان بفرمایید، سوال بکنم اینکه اساساً چگونه باید ارزیابی کرد؟ عقلانیت ما در ارزیابی چیست؟
بله.
ارزیابی از وضعیت خودمون حالا در مسئله های اقتصادی خیلی ملموس تره. دید که بازی آمار، انواع آمارها ارائه دادن و انواع ارزیابی‌ها رو تصویر کردن و روایت کردن یه چیز متداولیه، به حدی که تقریبا عموم مردم هم متوجه شدن. میشود با شاخصهای مختلف آمارهای مختلف به دست آورد و آمارهای مختلف رو عرضه کرد و روایتهای متفاوتی ارائه داد، یا برخی اصلا به آمارها و شاخصها توجه ندارن، کلن فقط مشاهدات شخصی و تجربه های شخصیشون ملاکه، برداشت های شخصی یا اون چیزایی که در رسانه ها به دستشون رسیده فارغ از این که این از کجا آمده و
چه
بودی داشته به یه قضاوت و تحلیل میرسن. اساسا الگوی درست ارزیابی چیه و ما چقدر باید اعتماد بکنیم به ارزیابی هایی که ارائه میشه و روایت هایی که میشه، و حالا بعد در همین رابطه یکی دو تا سوال ریستر هم داشتم که بعدش ان شاء الله اگر اون بدونید اول این مقدمه رو بحث کنیم بعدش.
بله متشکرم، خواهش میکنم. نه ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت و همینجور عرض تبریک ایام رو دارم، هم ایام رجبیه هم همینجور ایام دهه فجر، ایام الله دهه فجر رو. و متشکرم از اینکه این فرصت رو و این توفیق رو به حقیق دادید که خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. یک بحثی رو حضرت آقا دارند در دیدار با خبرگان در سال 1393. اونجا ایشون می‌فرمایند که ما به مسائل جهانی، مسائل منطقه‌ای و از جمله مسائل کشورمون، کشور خودمان، باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. یکی از اشکالات اساسی ارزیابی های ما همین فقدان کلان نگری و جامعه نگری است. بعدشون می فرمایند این نگاه کلان و جامعه به ما معرفت و فراتر از معرفت بصیرتی را عطا می کند که اولا موقعیت خودمان، جایگاه خودمان، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. این وضعیت شناسی، ارزیابی از خود، حالا این خود میتواند خود هویتی ملت ایران باشه، ارزیابی از خودمون داشته باشیم. بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم. اون روایت شریفی که می‌فرماید رحم الله امرئن علم من عین فی عین الى عین، اینا اینجا معنا پیدا می‌کنه که ما بدونیم کجا بودیم، کجا هستیم، کجا می‌خوایم بریم. یه بحث حالا مبدأ و معاد، یه بحث این که اون هویت تاریخی، جایگاه تاریخی، ایستگاه تاریخی ما کجاست، کجا بودیم، الان کجاست، کجا می‌خوایم بریم، این نکته است. اون وقت ملت میتونه اینجوری خودش رو ارزیابی بکنه. اینکه حالا من بیارم اینها رو توی آمارهای نقطه‌ای، آمارهای مثلا فرض کنید مقطعی، نمیگم که این کار کاملا عبث و بیهوده است یا در واقع مثلا مثمر ثمر نیست، اما همه واقعیت نیست. این به انسان تحلیل کاریکاتوری میده، یعنی کاریکاتور بهره از واقعیت برده. کاریکاتور بنده با شما متفاوته. من میتوانم بفهمم که این یه ذره‌ای و نشانه‌ای و شمه‌ای از چهره من رو به تصویر کشیده، اما دماغ من رو بیش از حد بزرگ کرده، نمیدونم قد من رو خیلی کوچیک کرده، دست من رو ممکنه بزرگ. این کاریکاتوری دیدن مسائل آفت بسیار بزرگی است در ارزیابی هایی که ما متاسفانه داریم. البته حضرت آقا این رو در گذشته در واقع خودشون هم به این مسئله اشاره کردن، یعنی اینطور نیست که مثلا در سال 93 ایشون همین نگرش رو در حالا مطالعاتشون و تحقیقاتشون راجع به قرآن داشتن. اینکه نقطه نقطه، آیه به آیه بررسی بکنن نبوده، اینکه سوره به سوره مثلا بالگردی بررسی بکنن نبوده، کلیت قرآن رو به سبک ماهواره‌ای مثلا آمدن دیدند و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو نوشتند، یا مثلا به جای اینکه یک نقطه از زندگی ائمه رو بررسی بکنن و دوچار یک ارزیابی معیوبی بشوند که بگویند مثلا فرض کنید امام مجتبی فرق میکنه با امام حسین، نمیدونم بعد بیام طرف بگن که آقا فلانی سید حسنی است قیام نکرده، فلانی سید حسینی است قیام کرده و کاملا دوچار یک پارادوکس های تحلیلی بشند، و یا به جای این که بیان مثلا یک امام رو، نه، کل این زندگی ائمه بعد از رحلت حضرت رسول تا غیبت که میشه 250 سال رو یه پک در نظر گرفتن گذاشتن جلوشون. لذا یکی از مهمترین آفات و آسیب‌های ما در تحلیل وضعیت خودمون، ارزیابی وضعیت خودمون همین نکته است. خب آیت الله شهابادی، امام و آقا، حضرت آقا، این سه نگاه کلان نگر داشتند و این کلان نگریشون اینها رو به این مسئله رسوند که در پاسخ به اون سوالی که حضرت علی فرمودید که یک ذلتی آمده بود سراغ ملت‌های جهان اسلام به صورت مثلا خاص و به صورت عمومی‌تر ملت‌های استعماری به تعبیر غربی‌ها جهان سومی به صورت عام و ملت ایران به صورت اخص، که بالاخره آقا ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی شده ایم از رقیب تمدنی خودمون که غرب باشه، و اون رقیب تمدنی به تمدن ما، به پیشرانی دولت و حکومت عثمانی پایان داده، و نه تنها پایان داده به اون امپراتوری و اون تمدن، بلکه آمده است بر جان و مال و ناموس همه بلاد اسلامی سلطه و سیطره پیدا کرده و کارمند دولت بریتانیا نشسته روی نقشه با خطکش مرزهای عراق، کویت، عربستان، اردن، فلسطین رو کشیده. دولت فرانسه آمده بین مسلمین و مسیحیان در لبنان و سوریه مرز کشیده و ترکیه. دولت کمونیستی شوروی آمده بین آذری‌ها و ارمنی‌ها مرز کشیده، یعنی یک آذری‌های مسلمان و ارمنی‌هایی که حالا گفته این آذربایجان، این ارمنستان، و روی سه تا گسل این مرزبندی‌ها رو و این هویت در واقع جغرافیایی رو، هویت دموگرافی و حالا مردمی رو چینش کرده. سه تا گسل جغرافیایی، قومیتی و مذهبی، هر موقع هم دلش خواسته یکی از این گسل‌ها رو فعال کرده، تبدیل کرده به گسست هویتی این منطقه. مثلا فرض کنید بین ترک و فارس و عرب با گسل قومیتی گسست در واقع هویتی این شکلی ایجاد کرده و تبدیل کرده این رو به نزاع و درگیری، و این نزاع و درگیری عاملی شده بر عقب ماندگی ما، عاملی شده بر ذلت ما، عاملی شده بر هجوم بیگانه به سمت ما. وقتی شما درگیر میشی با خودت، طبیعی است که متوجه اون تهدید بزرگتر که داره از افقها میاد به سمت تو. من یه دفعه داشتم یک مستندی رو نگاه میکردم، دو تا گوزن با هم شاخ به شاخ شده بودن، این اونو میزد اونو میزد، سرام پایین، اینقدر با هم درگیر شدن که اون شیری که از دور دستها با سرعت داشت میومد به سمت اینها نمیدیدند. بعد یه مرتبه ای که حواسشون مثلا در واقع جمع این شیر شد، متوجه این شیر شد، دیگه کار از کار گذشته بود و اون آمد. و یا مثلا گسل مذهبی رو فعال می کردن، دعوای شیعه و سنی، دعوای مسیحی و مسلمان، یهودی و مسلمان در منطقه، که اینا سالها با هم زندگی کرده بودن در این منطقه و این گسلها به گسست در واقع مذهبی و توجیه حضور بیگانه میشد. یا جغرافیایی، اصلا مشکلات جغرافیایی که بین کشورهای منطقه هنوز هم هست. الان مثلا شما، من به عنوان مثال عرض میکنم، آذربایجان و ارمنستان سر یه قصه جغرافیایی با هم مشکل دارن و اون توجیه میکنه حضورش رو برای اینکه بیاد بین اینها رو حل و فصل کنه. پس مجموعه اینها رو اگر ما کنار هم قرار بدیم و بگذاریم، به یک نتیجه میرسیم که ما ایران قبل از انقلاب دچار یک ذلت تاریخی و نه فقط ایران، همسایه های پیرامون ایران و نه فقط همسایه های پیرامون ایران، بلکه کلیت کشورهایی که از دید اونها جهان سوم بودند دچار یه ذلت شدند و بیگانه برای اینها، حالا به تعبیر خودشون میگن دیزاین کرده، مثلا چینش کرده، اومده مثلا طراحی کرده و گفته آقا این مثلا کویت، این فلان، این فلان، این فلان، این عراق، این سوریه، این ایران، این چی، و بعد به اینها گفته آقا شما چون که نمیتوانی رو پای خودت بایستی، طبیعی هم بود، یعنی عراق به خاطر کشور بزرگیست، وسعت حداقل از خیلی از کشورهای اروپایی، مثلا پرتغال و هلندی که یکی از پیشرانهای استعمار هستند، خب عراق خیلی بزرگتر از اونهاست، ملت با تمدنیست اونا، که خب اینجوری نیستن، منتها چون به آبهای آزاد دنیا راه نداره این کشور وابسته است. لذا میگه که اگه میخواهی این وابستگی تو تموم بکنم باید این کارا رو بکنی. چشم. کویت که همسایه عراقه و به لحاظ تاریخی بخشی باید از عراق میبود، کویت کوچیک و کشورک، یا حتی میشه بگیم شهرک در مقایسه با کشورهای بزرگی منطقه، منتها با آبهای آزاد دنیا راه داره. اما چیزی که هست این که جمعیتی که مهمترین بخش در هویت بخشی و عزت بخشی به یک کشور و ملت هست، یعنی کویتی ها هیچ موقع روی این فکر نمی کنن که ما صاحب و پیشران تمدن بشویم، مثلا تمدن سازی بکنیم، اصلا حرف، یعنی نمیتوانن به این چیز فکر بکنن. لذا کویت به نوعی وابسته میشه، عراق به نوعی، قطر و امارات و بحرین و اینها به نوعی، عربستان به نوعی دیگر. عربستان میام میگن که آقا شما مثلا فرض کنید که ملتی هستید که امنیت انرژی دارید به لحاظ اون زیست بوم کشورتون، اما شما امنیت غذایی ندارید. این وابستگی شما، یعنی جوری هم طراحی کردن که این وابستگی ایجاد بشه دیگه. لذا ما یه نقش برای تعریف میکنیم، نقش من چیه؟ گاو شیرده. یعنی علنا هم میگن، یعنی دیگه ذلت از این بالاتر که به یه ملتی بگن گاو، گاو شیرده کی؟ آمریکا. یعنی قشنگ الان شما میدونید آیترام راحت میگفت آقا شما گاو شیرده ما هستید. یا ترکیه امنیت غذایی داره اما امنیت انرژی نداره. یعنی هر کدوم از این ملت‌ها یک وابستگی در واقع حالا خاصی رو تحمیل کرده بودن بهشون. مثلا ترکیه و عربستان با هم باشن خیلی خوبه، با هم هم بودن، اینا هم بودن عثمانی، ولی اینا رو جدا کردن. ترکیه امنیت غذایی داره، انرژی نداره. لذا آقای ترکیه اگه میخوای امنیت انرژی تامین بشه، تو باید ذلت این که ما در آنجا یک پایگاه داشته باشیم به نام اینجرلیک و ذلت این که بیایی بعد از ما بیشترین نیرو رو در ناتو داشته باشی که ما با اون ناتو مثلا بریم پدر کشورهای مسلمان و سایر ملتهای استعماری رو در بیاریم، تو باید بیا این کار بکنی. خب ترکیه وابسته، مجبوره در واقع این وابستگی. آمدن دیدن ایران، پس ببینید این کشورهای کوچیک کوچیک که اصلا نمیتوانن، مثل قطر، کویت، امارات، اردن، فلسطین، اینا، سوریه، لبنان، این کشورهایی هم که یه خورد بزرگتر هم مثل عراق، مثلا فرض کنید عربستان، مثل ترکیه، عراق به خاطر وابستگی و امنیت ترانزیتی که نداره، یعنی وسط یه کلی کشور قرار گرفته که به آبهای آزاد دنیا راه نداره، بندر فاف اینقدر کوچیکی که اصلا نمیشه نفتکش ها و کانتینر های بزرگ و اسکله های بزرگ درست کرد، عربستان امنیت غذایی نداره و ترکیه امنیت انرژی نداره، همه اینا رو به نوعی وابسته کرد. آمدن دیدن ایران هم امنیت انرژی داره، نفت و گازی که ما داریم خیلی از کشورها ندارن، هم امنیت غذایی داره، تنوع اقلیمی که ما داریم خیلی از کشورها ندارن، یعنی حتی روسیه با این وسعت تنوع اقلیمی ما رو نداره. ما همین الان مثلا وسط زمستون میبینی یه جایی دارن قشنگ تابستونه براشون. مثلا امنیت خدمت رو عرض بکنم که جمعیتی، یعنی این منابع انسانی، امنیت منابع انسانی، منابع انسانی با کیفیت، خیلی از کشورها این منابع انسانی رو ندارند. یعنی ما منابع انسانی که داریم، IQ بالا، EQ بالا، این هوش هیجانی، هوش در واقع، اینو خیلی ندارن. و بعد هویت تاریخی تمدنی آمریکایی‌ها اینو ندارن. یعنی مثلا این چیزی که ما داریم آمریکا نداره. آمریکا باید برای خودش تاریخ درست کنه، باید برای خودش مثلا خیلی چیزها رو مثلا اسطوره‌های پوشالین درست بکنه. ما تو دلت بخواد تو تاریخمون، چه پیشا اسلام، حضور اسلام در ایران، چه پسا حضور اسلام در ایران، تا دلت بخواد اسطوره‌هایی رو داریم که نمادهای تشکیل دهنده هویت ملی ما این عناصر هستن. خیلی عالی. پس ما اینا رو همه رو، و یک چیزی که خیلی جالبه، ایران علاوه بر این که با آبهای آزاد دنیا که خب عرض کردم راه داره، موقعیت ژئوپلیتیکی داره که من با اجازه شما میخوام بگم بر اساس کاری که ما رو این قصه کردیم هیچ کشوری نداره. یعنی هیچ کشوری در دنیا موقعیت ژئوپلیتیکی که ما داریم رو نداره. من به بینندگان و خوانندگان شما پیشنهاد میکنم که حتما نقشه ماهواره‌ای دنیا رو بگذارن پیش روی خودشون و نگاه بکنن. این نقشه با آدم حرف میزنه. وقتی عنایت میکنن به این نقشه متوجه میشن که ما با یک پدیده جالبی مواجهیم، و اون کنار هم قرار گرفتن سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، که وقتی از بالا نگاه میکنی دور تا دورش اقیانوس منجمد شمالی، اطلس، آرام، هند و منجمد جنوب، یعنی دور تا دور این جزیره، این سه تا قاره به مثابه یک جزیره بزرگ و جزیره جهانی آب فرا گرفته، که بیش از 6 میلیارد جمعیت دنیا در این منطقه حضور داره، در این جزیره، و بیش از 2/3 وسعت سرزمینی دنیا، خشکی‌های دنیا رو در بر گرفته. خب این جزیره جهانی قلبی داره. قلب این جزیره جهانی، قلب تپنده‌ای که محور ترانزیت، محور تعاملات، محور بسیاری از خلاصه همکاری هاست، جاییست که بهش میگن خاورمیانه یا ما میگیم غرب آسیا. اون وقت تو این غرب آسیا یک قلبی وجود داره به نام ایران. پس ایران از حیث موقعیت ژئوپلیتیکی بی نظیره، نه کم نظیر، بی نظیره. هیچ کشوری در دنیا این موقعیتی که ایران داره رو نداره، که اصلا کتاب نوشته آقای فولر به نام ایران قبله عالم، یعنی آقای گران فولر، که ما تو کتاب در واقع جنگ سرد ایران و آمریکا توضیح دادیم این موقعیت ژئوپلیتیکی رو. خب من به صورت عینی میخوام بگم آ سید عزیز بزرگوار، به صورت عینی حدود 10-12 ساله که من دارم دانشگاه‌های مختلف، حوزه‌های مختلف و مساجد مختلف و نهادهای مختلف و اینها رو میرم. یعنی من روی سه لایه مردمی، نخبگانی و حاکمیتی دارم کار میکنم، سطوح مختلفش، مثلا تو لایه مردمی طبقه پایین دست، میانه و فرادست، نخبگانی، طلاب و دانشجویان، اساتید حوزه و دانشگاه، مراجع علمی حوزه و دانشگاه، حاکمیتی سطح لوکال و محلی، میانی که میشه ملی و راهبردی که میشه فراملی. تقریبا میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، بسیاری از این طبقاتی که من عرض کردم، بسیار، یعنی شاید بگم که مثلا همه الا اوهدی من الناس، مثلا تک و توک آدم هایی مثل حضرت آقا و یک سطوح مثلا کلان و راهبردی که حضور دارن، فرماندهانی مثل حاج قاسم، اینها متوجه این موقعیت ژئوپلیتیکی هستن، متوجه این نقش بیبدیل که ما میتوانیم ایفا بکنیم هستند. خب حالا من برای اینکه توضیح بدم بهتر متوجه بشوید اهمیت این نکته رو، آمریکایی ها و قبل از آمریکایی ها بریتانیا به عنوان پیشران تمدن غرب، یعنی بریتانیا پیشران تمدن غرب تا 1945، آمریکا از 1945 به این طرف میشه پیشران تمدن غرب، یعنی یه شیفت پیشران در واقع دارن اینها، منتها تمدن غربه ادامه داده. فقط مثلا اون موتوره که واگن‌های این تمدن، این واحد تمدنی رو دنبال خودش میکشونده، موتور پیشران رو تغییر دادند، از بریتانیا منتقل شده به آمریکا. هم بریتانیا که حاشیه این جزیره جهانی هستن، تو نقشه اگه نگاه بکنید بریتانیا حاشیه است، یه جزیره، یا اصلا معروف فوتبال جزیره که میگن، جزیره، خود این بریتانیا یه جزیره است، حاشیه این جزیره، آفشور آیلند بهش میگن. هم آمریکا به عنوان یه قاره حاشیه آفشور کانتیننت مجبور هستن برای اینکه عزت جهانی خودشون، برای اینکه اون تمدن جهانی خودشون رو داشته باشن، بر قلب جزیره جهانی حکم فرما بشوند. و قلب جزیره جهانی و قلب درون اون قلب جایی نیست جز همین نقطه ای که ما هستیم و ایران. یعنی میگویند به سه علت دسترسی، اکسس، ترانزیت، حمل و لغو و استراتژی دینایل، یعنی بازدارندگی راه بردی، ما باید این منطقه در اختیار ما باشه. یعنی اونها اگر عزتی دست یافته اند به علت در اختیار داشتن این منطقه است که با کلی هزینه اومدن از اون حاشیه در این منطقه حضور. لذا صدها پایگاه نظامی و هزاران پایگاه اطلاعاتی، جاسوسی، اقتصادی، فرهنگی در این منطقه دارن برای اینکه توجیه بکنه حضورشون رو در این منطقه. و من میخوام با نهایت تأسف و تأثر عرض بکنم که بسیاری از مردم ما، نخبگان ما، مسئولین حاکمیتی ما نمیدانم که چه جای حساسی حضور دارند. یعنی این قدرت سخت و ژئوپلیتیکی خودشون رو بهش عنایت ندارن و این غفلت، غفلت در واقع ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی و به نوعی در واقع میتونیم بگیم که تاریخی، منجر به این شده که ما خودمون رو کوچیک، حقیر، مثلا فکر کنیم اونا انسان‌های فرازمینی هستند و ما یه آدم‌های بدبخت بیچاره، نهایت مثلا بتونیم آبگوشت بزباش درست بکنیم و همین. ما که نمیتوانیم مثلا. اونا قرآن خیلی جالب داره اشاره میکنه به این که میگه لله المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم از آن خداست. کذالک، همانطور که کعبه را وسط زمین قرار دادم، جعلناکم امتا وسطا، شما رو هم من امت وسط قرار دادم. که حالا این خیر الامور اوسطهاست دیگه، این خیر الامور اوسطها یه بخشیش، بخش در واقع نرم افزاریست که من قرآن به شما دادم که مؤلفه های عقیدتی، رفتاری و اخلاقی دارید، راحت میتوانی جذابیت ایدئولوژیکی ایجاد بکنی و آمریکایی ها و قبلش بریتانیا با دروغ، با اغواگری، با پدیده ای به نام لیبرالیزم که به دروغ گفته من طرفدار ایکوالیتی، برابری هستم، لیبرتی، آزادی هستم و طرفدار مثلا عدالت و نمیدونم فرصت و اپورتونیتی، نه به دروغ همه این حرفا رو و اغوا کرده و ما این که می توانیم منادی آزادی خواهی با این قرآنی که داریم، منادی برابری خواهی، منادی عدالت خواهی و منادی بالاخره آزادگی و همه چیز در دنیا باشیم با این جذابیت و فطرت بشری، در واقع اقامه در واقع فطرت بخوایم بکنیم، مبانی مسائل فطری رو بکنیم، و از حیث سخت افزاری موقعیت ژئوپلیتیکی که جهان اسلام داره و به صورت خاص و ویژه ایران داره، یعنی هم سخت افزار هم نرم افزار، هر دو رو برای اینکه ما بتوانیم لتکون و شهدا علی الناس، که ما بتوانیم پیشران نظم جهانی باشیم، رها کردیم و این رو در اختیار بیگانه ای که از حاشیه آمده است با جذابیت ایدئولوژیکی کاذب دروغین لیبرالیستی خودش و با حضور غصبی و تحمیلی و غیر واقعی و در واقع حالا به نوعی به حاشیه روندن ما در منطقه ما داره بر این دنیا حکمرانی میکنه و اینا تو آمارها نمیاد، تو ارزیابیها مشخص نمیشه اینها. شما مثلا بیا میگه آقا آمریکا مثلا بعد اقتصادیش اینه، بعد نظامیش اینه، بعد فلان اینه، بعد فلان، ولی کسی نمیاد توضیح بده چگونه این به این آمار رسید. کسی نمیاد توضیح بده که آقا آمریکایی ها با حضورشون در این منطقه چجوری ترانزیت دنیا و حمل و نقل دنیا رو در اختیار دارن. تنگه های فوق استراتژیکی هرمز، باب المندب، سوئز و بسفور و دارداندل رو در اختیار دارن. چگونه آمریکایی ها با حضور خودشون پشتوانه قرار دادن نفت این منطقه رو برای دلار خودشون و خیلی از مسائل دیگه. پس من میخوام اینجا خدمت شریف و بزرگوار شما عرض بکنم که انقلاب اسلامی ایران استقلال استراتژیکی به ما داد. یعنی چی؟ من توضیح بدم. آمریکایی ها و قبل از آمریکایی ها بریتانیا، عرض کردیم، آمدن تو این منطقه برای تک تک کشورها نقش تعریف کردند. آمریکا برای عربستان تعریف کرده گاو شیرده، برای ترکیه تعریف کرده حافظ منافع آمریکا در مدیترانه و بسفور و داردانل و دریای سیاه، برای ما هم تعریف کرده بود حافظ منافع آمریکا در خلیج فارس. لقبی که به ما داده بودن اینه، ژاندارم منطقه. ژاندارم منطقه برای چی ببخشید؟ آها، برای حفظ منافع آمریکا. یعنی آمریکایی ها ایران رو کرده بودند لولوی خودشون برای چپاول ملت‌های منطقه و از جمله ملت خودمان. آقا بهت ناو میدیم، هواپیما میدیم، هلیکوپتر میدیم، تو هم گاو شیرده ما، کلی نفتت رو خام در اختیار ما قرار بده. 50,000 مستشار نظامی آمریکا رو میاریم اینجا به تعلیم بده که چجوری از این ناوها، از اینها استفاده بکنی. و وقتی که ما میاییم اینجا طبیعی است بپذیر که ما جهان اولی هستیم. بله. بپذیر که قوانین تو و تو جهان سومی هستی. بله. بپذیر که قوانین دموده جهان سومی تو نمیتواند شهروند درجه یک جهانی مرا محاکمه کند. بله. چی میخوایی؟ کاپیتولاسیون. قشم میگه فاستخف قومه فاتاو. فرعون این کارو میکرد دیگه، خار میکرد، ذلیل میکرد، نقش میداد ها، ولی اون نقش. من اخیراً آسید یک برنامه ای رو داشتیم یه جایی، یکی از دوستان روانشناسی داشت میگفت که ما سه تا من داریم، من کودک، من والد، من بالغ. من اونجا سریع از این یک استفاده سیاسی کردم، بعد میگفت چی تحویل دادیم، چی ما تحویل دادیم. گفتم حاجا دقیقاً آمریکا اینجوریه. یعنی اون خوی فرعون و تفرعونی که داره چیکار میکنه؟ میاد اجازه نمیده، چون میگفت آقا من والد بعضن میشه این والد اغواگر، و به من کودک شروع میکنه فرمانها دادن، دستورات دادن، اگه این کارو بکنی مثلا این پفک رو بهت میدم، اگه اینجوری نکنی مثلا لولو میاد میخورتت، هی میترسونه. و نمیذاره این بزرگ بشه، همش دوست داره این کوچیک بمونه و این والده هی با اغواگری به این دستورات بده و این کارم میکنه، داره زحمت میکشه اینها، ولی خب هدایت شده. آمریکایی ها دقیقا این کار میکنن با ملت های دنیا. آقای ملت عربستان، ملت ایران، تو اگر با این کار رو برای من بکنی، برات مثلا فرض کنید سینما میارم، برات فرض مثال تفریح فلان میارم، برات اینو میارم، برات کاواره میارم، برات مثلا فلان موسیقیدان رو میارم اینجا بزنه برقصید خوش باشید، بعد چند دیگه، یعنی فکر میکنن که مثلا الان برخی از ملت ما دقیقا میشینی باشون صحبت میکنی همین حرف، مثلا عربستان ببین رفته رونالدو آورده 250 میلیون دلار بهش داده، رونالدو آورده براشون، بعد کسی نمیگه که عربستان از 1932 که شکل گرفته تا الان یک دونه انتخابات برگزار نکرده. یعنی اینو کسی نمیگه که عربستان 80 نفر مخالفش رو گردن زده در همین یک سال دو ساله اخیر. کسی نمیگه که عربستان یه منتقدش رو راحت رفته سلاخی کرده ریخته تو اسیر، هیچ کی اصلا اینا رو دیگه نه. ببین تو با ما باش، ما برات رونالدو میاریم، ما برات جام جهانی بهت میدیم برگزار کنیم، ما برات اینو، ما یعنی بعد خیلی از آدمهایی که نمیخوان بزرگ بشن به این چیزای کوچیک قانع میشن، یعنی اون من کودکشون رو نمیگذارن در واقع رشد بکنه. قرآن و انقلاب اسلامی برآمده از قرآن میگه من آمدم قد تبین الرشد من الغی، من نمیخوام تو رو اغوا بکنم، من میخوام رشدت بدم. قرآن میگه این یرو سبیل الرشد، ما سبیل رشد رو به ملت ها نشون بدیم، به مردم نشون، لا یتخذوه سبیلا، اینو نمیگیرن، و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، ولی سبیل غیر رو بعضیا نشون میدن به اینا که میخوام آقا اغوات کنیم، آقا ما آقای عربستان گاو شیرده مثلا بهت این اجازه رو میدیم فلان کار رو انجام بدی، یا آقای قطر مثلا که حوزه که اصلی ترین پایگاه سنتکام ما در قطره و 10,000 نیروی نظامی در قطر داریم که 5,000 تاشون اومده بودن تو ورزشگاه همین اخیرا فوتبال ایران و آمریکا که در قطر جام جهانی برگزار شد، یه دفعه گفتن 5,000 نیروی نظامی اومده تو ورزشگاه نشسته داره تو آمریکا رو تشویق، اینا از کجا اومدن؟ خود 10,000 نیروی نظامی در قطر دارن، 5,000 تا سر پستاشون بودن، 5,000 تا اومدن بازی رو بودن. این مسائل رو وقتی کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که آمریکایی‌ها نقش برای تمام ملت‌های و کشورهای دنیا تعریف کرده بودند، نقش استراتژیکی، و شما حقم نداشتی غیر از این بخوای حرکت بکنی، هیچ استقلالی نشه، و این وابستگی استراتژیکی به اون گرند استراتژی ها و راهبردها و کلان استراتژی های آمریکا به شما ذلت نفس هم میداد، عزت نفس نمیداد. یعنی شما مجبور میشدی که بپذیری کاپیتولاسیون رو، شما مجبور میشدی که سگ آمریکایی رو بر تو شرف بدن، شما مجبور میشدی که همش خودت رو درجه چند حساب بکنی نه درجه یه، و اجازه هم به تو نمیدادن که بخوای خلاف استراتژی اینها هم. اینجا انقلاب اسلامی و حضرت امام تصمیم گرفتن که به ما یه هویت استراتژیکی مستقلی بدن که ما هم بعد نرم افزاری و سخت افزاریشو داریم. ببین ما ژاپن نیستیم، ما چین نیستیم، ما سوئیس نیستیم، ما قطر و کویت و امارات و بحرین نیستیم، ما عربستان نیستیم، ما ترکیه نیستیم، ما ملتی هستیم که عرض کردم پتانسیل ژئوپلیتیکی و سخت افزاری و نرم افزاری که مثلا اون بعد قرآن و این بحثا اینها هر دو رو کنار هم داریم. یعنی مثلا مصر نمیتوانه مثل ما 43 سال اگه فرض کنید این انقلاب در مصر شده بود، فرض مثال حالا، مصر نمیتوانست مثل ما دوام بیاره چون امنیت انرژی نداره، ما امنیت تنوع اقلیمی نداره، حالا جمعیتش شبیه ما هست و تاریخ تمدن مثلا گذشته رو داره، ولی اون دوتا مؤلفه دیگه ای رو که ما داریم اون نداره. ما تونستیم 43 سال یا به تعبیری بگیم 44 سال دوام بیاریم در برابر همه این مسائل و مشکلات، خودش عدل و دلیل بر اینه که ما توانمندی های ژئوپلیتیکی و توانمندی های ژئوکالچری، یعنی به معنای مثلا فرهنگ در واقع بزرگ و همینجور توانمندی های به صورت کلی نرم افزاری این قصه رو داریم که میتوانید در واقع این کار بکنید.
من در ادامه فرمایشات جناب عالی سوالی به ذهنم میرسه که الان هستم تو فضای افکار عمومی. خب ما با پیروزی انقلاب به چنین استقلالی دست پیدا کردیم و به چنین نقطه‌ای رسیدیم. در ادامه هم شاید بتونیم بگیم در اوایل در یک دهه اول مثلا فرض فرمایید که ما تونستیم یک مقاومتی هم بکنیم و تدریجا که به سمت بازسازی رفتیم برخی از نگاه‌ها، یعنی ساخت کشور رفتیم، برخی از نگاه‌ها به این سمت رفت که وقتی می‌خوای بالاخره حوزه‌های اقتصادی رو فعال کنی، روابط فرهنگی هم علاوه بر قاعده برقرار بشه و فضا از فضای حالا به تعبیری از فضای جنگ به سمت صلح و تنش زدایی و این بحثا بره، شما نیازمند توسعه روابط جهانی هستی و اینجا شما مجبوری یا به سمت بلوک شرق بری یا به سمت بلوک غربی تا قبل از فروپاشی شوروی. الان هم همین حرف در ادامه بعد از فروپاشی در واقع معروف شوروی، یعنی خب الان هم شما همچنان به تعبیری بله از آمریکا یک فاصله گرفتید، اما خب مجبور شدید در روند انقلاب اسلامی به سمت شرق برید، به سمت چین برید، به سمت روسیه برید و الان هم به نوعی خیلی استقلال نداره کشور، یعنی شما در یه حوزه هایی به لحاظ اقتصادی، در یه حوزه هایی به لحاظ سیاسی و حتی امنیتی کشور تحت تأثیر در واقع شرق هستش، حالا به معنای عام خودش. این یک سوالی هستش که باید یک پاسخی داده بشه. آیا اینطوری هست نیست و چه دلایل و شواهدی بر عدم نوعی از وابستگی ولو از جنس وابستگی های دوران پیش از جنگ سرد و اینها مثلا نباشه و از جنس وابستگی های دوران پهلوی هم نباشه بره. ولی سطحی از وابستگی وجود داره. اصلا استقلال مگر امروزه معنا داره به دلیل که به سمت جهانی شدن حرکت کرده دنیا؟ این یه نکته. حالا البته اینو بعد سوالات بعد انشالله عمیق‌تر هم میکنیم، ولی این یه مسئله هست. و نکته بعدی هم این که اساسا حالا لافورس شما مستقل هم بودی و استقلالی داشتی، ظرفیت هایی هم داشتی، آیا تونستیم از این استقلال بهره برداری بکنیم در تأمین در واقع مصالح و منافع عمومی ملت؟ این استقلال بخشیش برای تأمین همین منافع بود. حالا یه آرمان‌های جهانی هم ممکنه ما داریم، آرمان‌های مقدسی هم داریم، اما مخصوصا حالا من میخوام اینجا یه مقداری توی چی عرض بکنم، به این شکل هم عرض بکنیم شاید بد نباشه، به نوعی فرهنگ فردگرای معروف دنیای امروز خیلی اهداف و آرمان‌های جمعی و حتی ملی رو تقویت نمی‌کنه و پشتیبانی نمی‌کنه، مگر اینکه اون ملیت بتونه پشتوانه تأمین منافع افراد باشه.
بله.
اگه احساس کنن منافع فردی خیلی تقویت نمیشه، انگیزه ای برای تأمین منافع، یعنی در واقع تأمین حوزه‌های ملی نمیذارن، و اگر بخواد هم با اصرار اینو القا کنیم ازش تعبیر به تعصب ملی و این جور بحث ها میشه. پس در واقع بالاخره کارکرد استقلال باید تأمین منافع مردم و عموم مردم. آیا این اتفاق هم افتاده یا نه؟
بله.
برای اینکه اون منافع ملی به تعبیر تأمین بشه، در واقع برای که به اون عزت برسیم، این استقلاله به یه معنا وسیله ایه.
بله.
آیا این استقلاله تونسته اون عزت رو تأمین بکنه؟ عزت چه از حیث داخلی، چه حتی از حیث روابط جهانی؟ ما رو امروزه در دنیا ملت بزرگتری میدانند افکار عمومی دنیا، یا مثلا 30-40 سال پیش، یا چه به قول آقایون شناسنامه اون اعتبارش بیشتر شده، البته این تو روابط بین دوله شناسنامه اعتبارش بیشتر شده، ولی خب تو روابط بین مردم و ملت ها هم آیا اعتبار ایرانیان بیشتر شده؟ عزتشون در سطح جهانی افزایش پیدا کرده نکرده؟
بله.
اون یه بود که آیا عزت جهانی ما رو افزایش داده یا نه، و در بعد داخلی هم آیا تونسته تأمین منافع عمومی رو بکنه این استقلال یا نه؟
بله.
و الا خود این استقلال محل چالش.
بله. ببینید، من دوباره برمیگردم به همون نکته غلبه در واقع نگاه های تجزیه‌ای، خرد، صنفی، بخشی بر نگاه های کلان. ما می توانیم استقلال رو یک استقلال مثلا فرض کنید، تجزیه خرد کوچیک فرض کنیم، و می توانیم استقلال رو در سطح استراتژیکی و کلان فرض بکنیم که اصل اینه. انقلاب اسلامی ایران دنبال این نبود که مثلا فرض کنید ما رو در ساخت نمیدونم جاده یا فرض مثال بردن آب و برق به روستاها مثلا مستقل بکنه. این کف کف کاره. انقلاب اسلامی آمد ما رو وارد the great game، وارد بازی بزرگان بکنه. ما یک فوتبال مثلا شما در نظر بگیرید، یه بازی محلات داریم. فرض کنید ما مثلا تو مدرسه معمولا فوتبال بازی میکردیم دیگه، تیم کلاس فلان با فلان مثلا کلاس، حالا بیام یکم بالاتر مدرسه فلان با فلان، بریم بالاتر محله فلان با محله فلان، بریم بالاتر مثلا فرض کنید شهر فلان با فلان شهر فوتبال بازی میکردن. حالا دیگه خیلی مثلا استان با استان مثلا فرض کنید، خیلی دیگه مثلا آقا فلان کشور با مثلا فرض کنید کشورهای پیرامون خودمون، مثلا آقا ما بریم با فوتبالی که مثلا در افغانستان و مالدیو و قطر و اینا مثلا بازی بکنیم. یه وقت از تصمیم میگیری نه، من باید در بالاترین سطح بازی کنم، من باید برسم به سطح جهانی، من باید در بالاترین سطح بازی بکنم. این که شما تصمیم میگیرید به بالاترین سطح بازی بکنی به این معنا نیست که اگر رفتی یه مربی آوردی از یه تیمی مثلا صاحب سبک دنیا، فرض کنید شما برید مثلا ابزار و لوازمی که نیاز داره وارد بازی جهانی بشوی رو تأمین بکنی با خرید از سایر کشورها و تعامل با سایر کشورها، کسی اینجا به شما نمیگه که وابسته. بله، تو تصمیم گرفتی که وارد بازی بزرگان بشی و وارد شدن به بازی بزرگان، وارد جام جهانی شدن لوازمی داره. تو تصمیم گرفتی به جای این که در جام جهانی مثلا فرض کنی همه ملت تو بشن بخششون طرفدار برزیل، بخششون طرفدار آرژانتین، بخششون طرفدار آلمان و بخشی فرانسه و بخشی فلان، تو تصمیم گرفتی که خودت توی اینا قرار بگیری و ملت تیم خودت رو تشویق بکنه. که خب البته ممکنه تو بری مثلا فرض کنی دو تا مربی هم از فلان کشور بیاری، اشکال نداره، اصلا کسی بینا نمیگی که وابستگی لازمش دیگه بعد این کارو بکنی. تعامل جهانی یعنی این دیگه. ممکنه یه تیم ملی برزیل هم دو تا مربی رفته از آلمان بدنسازی آورده، یا حتی خود سرمربیشو ممکنه رفته باشه، بعضن مثلا نیاز داشته باشه آموزشی ببینن فلانی ببینن، یا بازیکنای برزیلی ممکنه همه‌شون تو لیگ‌های اروپایی بازی بکنن و سر آخر برمیگردن میان و در جایگاهی قرار میگیرن که هویت ملی خودشونه در واقع. یا بازیکنهای آرژانتین شما نگاه کنید اکثرشون در فوتبال آرژانتین بازی نمی کنن، یعنی در فوتبال های دیگه. من این مثال ها رو دارم میزنم خدمتتون که متوجه باشیم ما ملت ایران تصمیم گرفت وارد بازی جهانی سیاست بشه، به جای اینکه یعنی ما به جای اینکه کشوری باشیم در حاشیه، در مثلا فرض کنید حالا رتبه های اصلا چند رنکینگ جهانی که اصلا ما رو آدم حساب نمی کردن، 1943 آقای چرچیل، روزولت و استالین میان در تهران در سفارت شوروی می نشینن راجع به همکاری هاشون در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن و ایتالیا تصمیم بگیرن. نه شاه ایران، نه نخست وزیر ایران، نه وزیر خارجه ایران، نه حتی یک نفر دیپلمات، و نه اصلا خبر داشتن که همچین اتفاق قرار بیفته. اصلا تو کی هستی؟ ما بازیگران اصلی جهانی، جهان سیاست، تصمیم گرفتیم بیایم اینجا با هم در واقع که تو اصلا چیکاره ای که بخوای مثلا حرف بزنی به ما که چرا اومدید اینجا و یه هماهنگی میکردید با ما و رقبا ما یه چایی براتون بیاریم؟ غلط کردی تو این حرفا رو بخوای بزنی. خب ما تصمیم گرفتیم، یعنی انقلاب اسلامی تصمیم گرفته که بیاد وارد این بازیه بشه، این گریت گیم، این بازی بزرگان بشه، بازی بزرگ. خب و طبیعی است که برای ورود به این بازی بزرگان شما ابزارهایی لازم داری و این ابزارها رو طبیعی است که شما مثلا فرض کنید بری از یک کشوری تعامل داشته باشی بگیری اینها، خیلی طبیعی است. مشکل ما ببین، مثلا ما بعضن مثلا مثل این، خیلی معذرت میخوام، بازی‌های بچگانه خاله زنکی که طرف داره، مثلا فرض کنید آقا تو اومدی با من رفیق شدی، من یه پسر، ما وقتی میریم شهرستان یه پسر عمه داره یه پسر عمو داره، بعد این میره با پسر عمو بازی میکنه مثلا تو خونه اونا، میگه دیگه نباید بری با اون بازی بکنی، باید با من فقط رفیق باشی. دوباره اونجا میره همین مشکل رو داره، میام میگه آقا من میخوام با دو تاتون رفیق باشم، نمیخوام. متاسفانه به خاطر اون خود تحقیری که در بدنه برخی از نخبگان ما و به تبع اون در بدنه برخی از مردم ما هست، بپذیریم این واقعیت رو، عده روسوفیل بودن، عده انگلوفیل بودن، یعنی عده طرفدار روسیه بودن، عده طرفدار انگلستان و بعد عده طرفدار آمریکا شدن، یعنی لابی های خودشون رو داشتن، عده میگفتن ما باید بریم با آمریکایی ها، عده میگفتن نه ما باید بریم با روسا، عده میگفتن نه با انگلیسی ها، عده ما نه با فرانسوی ها، یعنی یک و اینم هنوز ادامه داره. یعنی مثلا بهشون میگیم آقا ما میخوایم خودمون جا، مثلا من یه مثال بزنم برای شما، آمریکا ائتلاف جهانی علیه داعش چیز کرد، ایجاد کرد، بعد از اینکه قرار شد که داعش رو به عنوان اهریمن معرفی کنه. قبلش که داعش اهریمن نبود، قبلش داعش بود مردم سوریه و ایران داشت به رژیم جنایتکار سوریه کمک میکرد برای کشتن مردم و حاج قاسم میگفت ما که اونجا میدیدیم داعش داره سر میبره، داره بچه رو توی روغن سرخ میکنه، ولی توی افکار عمومی دنیا آمریکایی ها اینا رو کرده بودن مردم سوریه. بعد از اون که داعش شروع کرد خود آمریکایی ها رو کشتن، تصمیم گرفتن که بگن که نه، روایت اینجوری بشه که خب ائتلاف جهانی علیه داعش درست کردن، نامه زدن به حضرت آقا که آقا شما که در بیمارستان بودن، حضرت آقا آرزوی توفیق و سلامتی، به ائتلاف جهانی علیه داعش بپیوندید، یعنی بیا تو جام جهانی ما و تو تیم جهانی که ما منتخبی که ما تشکیل دادیم بیا، میخوایم علیه داعش بجنگیم. خب ادعی هم در کشور تحت تأثیر همون نگرش ارباب و رعیتی که وابسته باید بشیم به آمریکا، نه مثلا به فلان نه فلان، شروع کردن اه چقدر عالی، چه فرصت تاریخی برای ما به وجود آمده، از این فرصت تاریخی باید استفاده بکنیم و سریع بریم در ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه داعش، داعش دشمن مشترک ما و آمریکاست. حضرت آقا فرمودن خیر. اه چرا خیر؟ خب بابا شما چی دیگه میخوایی؟ فرمودن به هیچ وجه، آمریکا خودش مدعی متهمه، حالا مدعی شده. بعد هم شما نوک دماغتون رو میبینید، تمام یارگیری های داعش برای چیه؟ داعش یارگیری میکنه علیه شیعیان، میگه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آمریکا و شیعیان دستشون توی کاسه است، آمدم سوار بر تانک های آمریکایی شیعیان صدامو برداشتن و الان ما بریم رسما در این ائتلاف، یعنی تایید، مهر تاییدی بر ادعای رقیب. خب چیکار بکنیم؟ هیچی، ما خودمون ائتلاف درست میکنیم. خندیدن آقا سید عزیز، خندیدند، یعنی که آقا یعنی چی تو ائتلاف درست میکنیم؟ بله ما ائتلاف درست میکنیم، ما ائتلاف 4 به علاوه 1 درست کردیم. خب در این ائتلاف 4 به علاوه 1 شما اگر بری با همسایه منطقه‌ای خودت روسیه، یعنی بیا بگی آقا ما یه ائتلاف درست کردیم به رهبری ایران در مقابل ائتلاف آمریکایی به رهبری آمریکا، و آن وقت رفتیم علاوه بر حزب الله، یعنی این ستای دیگه با ایران میشن، حزب الله، هشت شعبی عراق، مقاومت سوریه به رهبری ایران که میشه 4، به علاوه 1 روسا، ما رفتیم با دیپلماسی فعال خودمون متقاعد کردیم روسیه رو که آقای روسیه بدان این ریش قرمزهای چچنی رو ما بالاخره از روسیه بیرون میکنیم، اینا نمیرن اروپا، نمیرن، اینا میان تو روسیه، بیا حالا با ما همکاری کن، تو از هوا ما از زمین. و شما وقتی تاریخ روابط بین الملل رو سیرش رو مطالعه بکنی، همواره روس‌ها خوب ازشون بازی گرفته شده، یعنی خوب روس‌ها خوب می‌جنگن، استراتژیست‌های خوبی نیستن. یعنی انگلستان در جنگ‌های علیه فرانسه با ناپلئون روسیه رو کشوند سمت خودش تا توانست ناپلئون رو شکست بده. در جنگ جهانی اول روسیه رو کشوند و آمریکا رو کشوند سمت خودش. در جنگ جهانی دوم استالین، عرض کردم استالین رو کشوند، یعنی آورده اینجا در ایران، در ایران استالین رو، یعنی روسا رو. خب چرا ما از این استفاده نکنیم؟ خب ما هم استفاده کردیم، رفتیم روسیه به عنوان نه ببین بعضی ها میگم شعار شما نه شرقی نه غربی، شرق، بلوک شرق در دهه 90 میلادی به پیشرانی شوروی فرو پاشید. از دل شوروی ده ها کشور خارج شده: ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، یکیش هم روسیه است. ما به روسا گفتیم آقای روسا شما از بالا، چرا؟ چون مثلا توانمندی نظامی هوایی شما بالاتر از ماست، بپذیریم اون هواپیماهایی که دارین اینا. ما از زمین. سرآخر این ائتلاف ما بود که به داعش پایان داد، نه ائتلاف آمریکا. یعنی این تو بازی بزرگان عالم سیاست قهرمان مبارزه با داعش ائتلاف 4 به علاوه 1 ما به رهبری ایران و با مدیریت و سرپرستی و هدایت در واقع میدانی حاج قاسم سلیمانی بود، که عصبانیتشون از حاج قاسم سر این قصه بود که ایشون رو شهید کردن، که آقا این ائتلاف 4 به علاوه 1ش آمد، البته آرام آرام ترکیه رو کشون سمت خودش، قطر رو کشون سمت خودش، خیلی کار، حالا من فرصت نیست اینا رو بخوام بحث بکنم. سرآخر بوکمال پایتخت داعش رو نه آمریکایی ها و نه ائتلاف آمریکایی، ائتلاف ایرانی علیه داعش شکست داد و گرفت. پس مراد ما از استقلال استراتژیکی این قصه است، و استقلال استراتژیکی به معنای این نیست که ما هیچ همکاری و تعاملی نداریم. ما در طول این 43 سال ذره‌ای از استقلال استراتژیکیمون که تعریف کردیم گرند استراتژی ما اینه دستیابی به تمدن نوین اسلامی و پیشرانی نظم نوین جهانی، لذا باید آمریکا را از منطقه اخراج بکنیم و باید نظم ظالمانه آمریکایی رو بکشونیم پایین و آمریکا رو به افول برسونیم. تو این 43 سال بررسی که بکنید، گام به گام رفتیم جلو. 7 تریلیون بعضن که اخیرا میگن 8 تریلیون دلار آمریکا خرج کرده در خاورمیانه بمونه، نتوانسته، یعنی خیلی هزینه داده، و این 8 تریلیون تحمیل هزینه به اقتصاد آمریکا کار رو به جایی رسونده که الان آمریکایی ها میگن ما 20 سال از 2000 تا 2020 متمرکز شدیم روی ایران، درگیری ایران و اسرائیل که باعث شده هم شکست های مفتزهانه بخوریم، هم اقتصادمون رو خیلی دچار فشار شدید بکنیم، هم این که چین و روسیه رو از دست دادیم. لذا الان وارد یه وازی چند وجهی شدن، چند معادله چند مجهولی، که چیکار بکنیم؟ متمرکز بشیم روی ایران و اسرائیل در خاورمیانه، یا روی روسیه و اوکراین در اوکراین، یا روی چین و خدمتتون عرض بکنم که تایوان، در تایوان چیکار بکنیم؟ یعنی موندن چیکار بکنن؟ خب حالا خودشون میگن ما هر جا بریم متمرکز بشیم اون یکی رو از دست میدیم. خب این به برکت چیه؟ به برکت مقاومت استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران، که این حاصل همون مقاومتی که عرض کردم خدمت شریفتون. پس وقتی بعد از انقلاب، این در واقع بعد از جنگ تحمیلی هم اتفاق میفته، اون قصه سازندگی که ما داریم، درسته ممکنه ادعی از نخبگان کشور در سطوحی دنبال این هستن که بگویند که آقا جنگ تموم شد بریم سازش کنیم دیگه، اما ما به لحاظ راهبردی و استراتژیکی در سطح راهبردی نظام که مربوط به سطح رهبری نظام هست، ذره ای عقب نشینی استراتژیکی نکردیم. شاید به شکل تاکتیکی ما بعضن یه نرمش‌های قهرمانانه‌ای داشتیم برای دور زدن‌ها که طبیعی هم بود و باید هم این کار رو می‌کردیم، چون هنر در واقع حضرت آقا خودشون می‌فهمن، اما کشتیگیره که فقط از قدرت استفاده می‌کنه و نه انعطافش و سعی میکنه فقط این انعطاف رو در واقع بهش کاری نداشته باشه، این شکست میخوره. کشتیگیر باید همزمان از قدرت و انعطاف با هم استفاده بکنه. لذا پس ما تو این دوره پسا جنگ هم علارغم این که ممکنه حالا مسائلی پیش آمده باشه، ولی ما در میدان یعنی 30 سال پروژه عادی سازی یا نرمالیزاسیون ایران برای آمریکا که به دست عده‌ای در داخل دنبال میشد رو حضرت آقا با هدایت خودشون در میدان شکست دادن. یعنی الان شما، من خب چون تو دانشگاه زیاد میرم با اساتید نخبهان و هر کجا که بگن که چرا با آمریکایی ها ما وارد، میگیم مگه نشدیم؟ مگه ما با آمریکا وارد مذاکره نشدیم؟ مگه در مذاکره به جمع‌بندی نرسیدیم؟ مگر در بعد از جمع‌بندی به توافق نرسیدیم؟ مگر این توافق جهانی نبود؟ مگر این توافق بهش عمل نکردیم؟ مگر گزارش ها صحه نمیگذاشت بر عمل کرده ایران و عمل ایران به توافق؟ مگر سراخر ترامپ موقعی که میخواست از برجام بیاد بیرون و به نوعی در میدان شکست خورد و نشون همه در واقع داریم میدیم که آقا ببین اینه، مگه چی گفت؟ حرفش چی بود؟ گفت ایران جسم برجام رو نقض کرده، مثلا اومده یه ماده ای رو نقض. نه، گفت ایران به روح برجام پایبنده بوده. خب شما برید تو حقوق بین الملل، تو حقوق بین الملل چه حقوق قرار دادی؟ مثلا بنده و حضرت عالی یه توافقی کردیم، شما مثلا این تومان به من پول بدید، من فرض مثال این کالا رو به شما بدم، بعد بیام بهش به شما بگم آ سید، یا شما بنده بگی که شما به روح این توافق پایبند. خب روح این روح رو شما کجا خواه؟ این که خیلی ادعا میکنم ممکن شما بگید من تو ذهنم این بود، من میگم من تو ذهنم این بود. خب آقا اون چیزی که روی متن، پس این سرن در واقع این سیری رو که ما آمده ایم جلو، الان هم کار به جایی رسیده که تو اون بازی ما رسیدیم در واقع به، یعنی همینجور گام به گام اومدیم رسیدیم به اون بازی فینال، یعنی بازی فینالی که دیگه آمریکایی ها دارن انتحاری میزنن، واقعا دارن انتحاری میزنن، نمیدونن چی کار بکنن. تو حوزه نرم افزاری کم آوردن جلوی ما، تو حوزه سخت افزاری کم آوردن جلوی ما، یعنی الان مونده میگن آقا ما هر جبهه‌ای که باز کردیم برای ایران و یک طرفش در واقع یا ایران آمدین ها، تو اون جبهه موفق عمل کرده و خدا رو شاکریم که بعد از تثبیت، یعنی ما انقلابمون رو کردیم، آمریکا نتوانست کاری بکنه، آمریکا رو از ایران اخراج کردیم، سفارتش رو تعطیل کردیم، نتوانست کاری بکنه، نظاممون رو که آمریکا ده ها خدمت عرض کنم که عملیات و کودتا، یعنی از کودتای شما نوژه تا کودتای قدس‌زاده، ما 2-3 تا کودتای دیگه هم داریم که اینا بحث نشده، کودتای نیما، کودتای نمورا، یعنی کودتاهایی که مثلا انجام شده در کشور و داعش و خیلی چیزهای دیگه، همه اینا رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که آمریکا در استراتژی خودش یعنی رژیم چنج ناموفق بوده، ما در استراتژی خودمون یعنی حفظ این رژیم موفق بودیم و آمریکا الان در وادی وارد شده که داره نه دیگه رژیم چنج راجع به ایران، داره تلاش میکنه خودش افول نکنه. یعنی خب این به این میگیم استقلال استراتژی و بازی جهانی.
استقلال استراتژی که بیشتر
البته
سویه سیاسی داره موفق بود. اگر اینو بتونید در واقع با اون سوال قبلیه یک بندی برقرار بکنید که چطور منافع ملت
توی
زندگی بلندروف عمومی خودشون برکاتش رو حس بکنن.
بله، عرض کردم که این منافع ملت یکی از اشکالاتی که ما داریم اینی که نمیاییم خوب توضیح بدیم که آقا این نشنال اینترست، منافع ملی، منافع عمومی، این در واقع یک حرکت گام به گام داره. من مثال بزنم، شما به درخت پسته و درخت گردو که یه محصول استراتژیک، مثلا یه محصول با به این نیاز داری، منتها برای اینکه این درخت رو بکاری و به ثمر بنشینه، این حداقل پسته 7 سال، گردو مثلا 15 سال فرض کنید، بین 10 تا 15 سال مثلا فرصت نیاز داره. من دارم تقریبا به ذهن میخوام مثال بزنم. و خربوزه و هندونه هم نه، هر 6 ماه، یعنی شما هر 6 ماه فوق، یعنی سالانه میتوانی در واقع محصول رو داشته باشی. خب ما نمیخوایم بگیم کشورمون اصلا به خربوزه و هندونه نیاز نداره، نیاز داریم، اما باید به ملت توضیح بدیم که ما به پسته و گردو هم نیاز داریم. منتها خب پسته و گردو طول میکشه تا به ثمر بنشینه، ولی موقعی که به ثمر بنشینه دیگه تو رو خیلی بی نیاز میکنه از خیلی از مسائل و موارد. ما توانسته ایم در مقام تثبیت امنیت جانی که یک پروژه زمانبر بود، اما تونستیم موفق باشیم. نتونستیم؟ چرا؟ همه گان میگن، یعنی کار به جای رسیده، دشمن میگه گزینه نظامی رو گذاشتم، پس منافع ملت ایران برای ورود به بازی بزرگان. یه وقت ممکن است کسی چیز بکنه، ایراد بگیره، بگه خب ما که مثلا امنیت داشتیم، شما انقلاب کردی ما امنیت بدی، مثلا ممکنه همچین، ما نداشتیم، حالا ممکنه همچین حرفی رو بزنه. میگیم یا امنیت تحمیلی، امنیتی که در سایه نقش گاو شیرده بودن و حافظ منافع آمریکا بودن، بله تو مثلا میتوانی بگیم امنیت دارم. اما وقتی تصمیم گرفتی وارد بازی بزرگان بشی، مثلا یه بچه شهرستانی توی فوتبال محلاتش داشته بازی میکرده و امنیت کسی کارش نشده، حالا پاشاده رفته تو تیم پرسپولیس و استقلال مخابرات میکنه، تک میزنن، فوشش میدن، اذیتش میکنن، خب این باید خودش رو اثبات بکنه، طول میکشه، ولی وقتی اثبات بکنه دیگه میپذیرنش، چاره ای ندارن دیگه. خب شما تصمیم گرفتی که وارد بازی این بزرگان بشی، طبیعی است که شروع میکنن علیهت کارهایی رو انجام دادن. مثلا چی؟ کلی آدم، کلی مثلا فرض کنید حملات نظامی، کلی حملات امنیتی، کلی مثلا دور تا دورت رو محاصره بکنن و و و و شما هم پتانسیل تبدیل شدن به یک کشور ناامن، جنگ داخلی فراگیر رو داری. چرا؟ چون گفتم این ورد افغانستان و پاکستان، اون ورد عراق و سوریه و این بحثا و همه این گسلهای قومیتی، مذهبی و جغرافیایی رو تو داری. مثلا عراق رو به طمع گرفتن خوزستان، چون عراق به آبهای آزاد دنیا راه نداره، انداختن به جون ما، گفتن برو تهران رو بگیر، نشد خوزستان باشه مال تو. عراق هم مثلا میگه آفری، من میرم خوزستان، میگه آبهای آزاد دنیا رو. مثلا داعش و القاعده و نمیدونم فلان گروه های تکفیری سنی رو انداختن به جون ما که بله شما این شیعیان دشمنتونن دیگه، تکفیر میگن، برید بیفته بجونش. یا مثلا قومیت های مختلف رو، کرد و نمیدونم ترکمن و اول انقلاب خلق کرد، خلق ترکمن، خلق فلان، خلق فلان به جون ما انداختن، همه اینا رو به جون ما. خب ما بعد اینا رو مدیریت میکردیم و کردیم. یعنی ما سوئیس نیستیم تو دل کوههای آلپ، اینورمون ایتالیا، اونورمون آلمان و مثلا اتریش و فرانسه، نه، ما عرض کردم ایرانیم وسط گاوبازی گاوبازان آمریکایی و غربی اروپایی، تونستیم تثبیت بکنیم. پس منافع ملی یعنی چی؟ یعنی تو این جنگ ترکیبیه ما با یک ریلی مواجهیم که دو خط داره، یه خط میدان واقعی است، یه خط برساخت روایی است. ما قطار در واقع کارآمدی نظام و قطار دشمن، یعنی آمریکا با قطاری که داره میاد، ما هم با قطاری که داریم میریم، ایستگاه به ایستگاه داریم میریم جلو، اونم ایستگاه به ایستگاه میخواد بیاد. توی میدان واقعیت ما دستاوردهای بزرگی رو کسب کردیم، اما تو میدان روایت نه، نتوانستیم این رو روایت بکنیم. یعنی ما نتوانستیم روایت بکنیم ما چگونه رسیدیم به ایستگاه تثبیت امنیت جانی و چگونه قرار برسیم به ایستگاه تثبیت امنیت مالی. آمریکایی‌ها در عدم دستیابی ما به ایستگاه تثبیت امنیت جانی ناموفق بودن، اما نمیذارن ما اینو روایت کنیم برای مردممون، هم نمیذارن و یه جور دیگه وارونه روایت میکنن که حضرت آقا به خاطر این جهات تبیینو میگه. اما خودمون مهندسی روایت سازی نداریم متاسفانه. پس ما در کارآمدی و نشان دادن دستیابی به منافع ملی و منافع عمومی تونستیم در مرحله تثبیت سازی امنیت جانی تثبیت بکنیم، اما روایتش رو نتوانستیم روایت بکنیم. و الان در دستیابی به ایستگاه بعدی که تثبیت امنیت اقتصادی هستش، ما وارد یه جنگ فراگیر هیبریدی که با محوریت در واقع اقتصاد، جنگ اقتصاد است، شدیم. دستاوردهای بسیار بزرگی رو به دست آوردیم در همین 10 سال جنگ اقتصادی، چه در حوزه داخل و چه در حوزه خارج. مثلا من چند تاشو بگم خدمتتون. مثلا فرض کنیم ما توانستیم با شانگهای وارد شانگهای بشیم که 4 میلیارد جمعیت دنیا رو در بر میگیره شانگهای. 4 میلیارد. توانستیم اوراسیا رو به هم متصل بکنیم. ما توانستیم کوریدور شرق به غرب، یک جاده کمربند که از چین میاد وارد افغانستان، از افغانستان وارد ایران، از ایران وارد عراق، از عراق وارد ترکیه، یک خط میره اروپا، یک خط میره مصر و آفریقا. ما توانستیم کوریدور شمال به جنوب که از مثلا سن پیترزبورگ در روسیه میاد آستاراخان، سالیانکا، بعد میاد بندر انزلی، بعد میاد بندر چابهار. خب ما حالا فعلا به صورت آزمایشی بندر عباس رو فعال کردیم، بندر چابهار رو هم داریم سری کار میکنیم، خطوط ریلیش رو اینا. خب اینا همه جایگزین درآمد نفتی ما میشه، حق ترانزیتی، حق گمرکی و انبارداری و همکاری هایی که ما پیشنهاد دادیم به شانگهای و الان داره این جدیت دنبال میشه، به جدیت دنبال میشه که ما این حجم تجارت تقریبا 6.6 تریلیون دلار حجم تجارت شانگهای، ما این تجارت رو با ارزی غیر از دلار بیاییم با هم دیگه. یا توانستیم همین چند شب پیش سویفت بین خودمون و روسیه و 13 کشور دیگه ایجاد بکنیم، دیگه بی‌نیاز بشیم از اون سویفت غربی که بتونیم تبادل مالی داشته باشیم. اینا رو مثلا 3% بندر انزلی رو ما داده بودیم به روسا یا چینی ها، پدر ما رو در عالم روایت در آوردن، کل ایران رو فروختن. 53% بندر سالیانکا در این تعاملات اقتصادی رو ما خریداری کردیم از روسا که کوریدور شمال به جنوب رو شکل بدیم. یک خط خبری، نه وی او ای، نه بی بی سی، نه ایران اینترنشنال و نه من و تو میره. یک خط خبری، صدا و سیمای خودمون خط خبریشو میره، اما روایتشو بلد نیست درست بکنه که طرف میگه خب حالا که چی؟ سیب زمینی کیلو چند؟ یعنی یه حالتی داره که ما نمیایم برای مردم خوب توضیح بدیم که آقا دستیابی به منافع عمومی و منافع ملی، منافع ملی ما اقتضا میکنه. بله ببین، منافع ملی رو ما باید اینجوری تبیین بکنیم. منافع ملی که میخواهد، منافع ملی ملتی که میخواهد پیشران تمدن نوین اسلامی باشه. این خودش یه ارزش ها، یعنی یه ایدئولوژی که آقا ما میخواییم چی؟ ما میخواییم برسیم به تمدن نوین اسلامی. ولی این تمدن نوین اسلامی یه پیشران میخواد، پیشرانش رو ما انتخاب کردیم که ما ایران بشویم. حالا ما یه ایران منافع ملی بزرگی داریم که میخواییم پیشران تمدن در واقع اسلامی بشویم دیگه. یعنی من این تضاد و تزاحم و دوگانگی بین منافع امت و منافع ملت رو اصلا خیلی باش چیز ندارم. میگم که آقا شما همون رو اینجوری تعریف کن، منافع ملی که میخواهد پیشران امت اسلامی باشه. این خیلی متفاوته با منافع ملی کشوری که نمیخواهد این همچین چیزی رو داشته باشه و یا اصلا پتانسیلشون نداره، اصلا به این فکر نیست. منافع ملی فرض مثال، یعنی منافع تیمی که میخواهد وارد با جام جهانی بشه با منافع تیمی که میخواهد وارد بازی محلات بشه خیلی متفاوته. یعنی بپذیری متفاوته دیگه. خب این بخواهد در واقع به اون برسه یکم زمان بره. ولی وقتی برسه اون وقت میتونه با افتخار بیاد بگه که منم وارد بازی بزرگان شدم و منم دارم بازی میکنم. لذا ارزم اینه،
یعنی به تعبیری منافع ملی رو نباید به صورت انتزاعی و فارغ از شرایط و مخصوصا فارغ از اون مقصد و هدفی که مد نظر تعریف کرده، در واقع منافع ملی یک نسبتی است بین اون معروف وضع موجود و وضع مطلوب.
دقیقاً.
اگر مطلوب رو بزرگ کردیم، منافع ملی هم تعریفش هم روند دستیابی بهش میتونه
متفاوت باشه. دقیقاً. منتها ببین مثلا فرض کنید ما بالاخره حاج قاسم یه دفعه یه نکته ای رو میفرمون بود، بالاخره ما همشهری ایشون هستیم، ایشون صحبتی میکرد میگفت ببین تو کرمان اگه بیاید بیاید کشاورز بگید آقای کشاورز ما میخوایم یه درخت یه نهالی برات بزنیم 7 سال دیگه به ثمر میشینه. این میگه بار با محال و سلم از ریشه میکشه، اما تو لازم نیست بعضا بگی، برو به کشاورز بگو چی دوست داری برات بکارم. دوست داری خربوزه، هندونه، چون تا 7 سال میشه به خاطر این، هر چی دوست داری، یعنی گزارشات روتین سالیانه و ماهیانه بعد بهش بدی دیگه. آقا من امسال دوست داری مثلا هندونه، برات هندونه کاشتم، سال دیگه چی؟ خربوزه میکارم، سال دیگه چی؟ چیز دیگه دوباره. هم بعد از 7 سال که به ثمر نشست این میوه و محصول رو میچینی میبری میذاری جلوش، بعد میگه این چیه؟ میگیم 7 سال قبل من اینو کاشتم الان به ثمر نشسته، اینم میوهش. خوشحال همه جا میره پوزشو میده، میگه من حمایت کردم از حاج قاسم، من حمایت کردم از این آدم که این به اینجا برسه، پوزشم میره میده. بعد ایشون میگه اشکال نداره. بعضی اینجوری هن بالاخره مثلا ظرفیت، مثلا من یه مثال دیگه بزنم، من هیچ موقع نگرانه تماشاچیان فوتبال نیستم 100,000 نفر که توی ورزشگاه هم میلیون ها نفر پای گیرنده هاشون. من نگران اون پیشران های وسط زمین 11 بازیکن و 11 تا ذخیره، من نگران اونا ناامید نشن. و الا یه گل دو گل عقب باشی 10 دقیقه 20 دقیقه این 100,000 تا تماشاچی تحمل میکنم، بعد 10-20 دقیقه شعار حیا کن رها کن و فوش خوار مادر میدم، صندلی میشکونم میزنم و کسی که از بیرون میبینه میگه که خب شکست خوردیم دیگه، بپذیریم آقا، دستا رو بگه آقا اشتباه کردیم، اصلا آقا ما دیگه اصلا وارد این بازی نمیشیم. در حالی که اگر اون تیم هارمونی و نظم خودش رو حفظ بکنه، گوش به حرف مربیش بده، تلاشش رو بیشتر بکنه، به قول فوتبال یا کامبک بزنه 2-2 کنه یا 3-2 ببره، همون 100,000 تایی که تا چند دقیقه پیش داشتن میگفتن حیا کن رها کن، با افتخار میگن این تیم ماست و میگن زنده باد هورا. من به عینه دیدم در کرمان، میرفتم در مدارس مختلف، دانشگاه‌های مختلف، من باید ساعتها برای اینها توضیح میدادم چرا حاج قاسم رفته در سوریه، و ساعتها برای اینها توضیح میدادم که بابا اینا مردم سوریه نیستن، داعش هم. اینا نمیدونم تکفیری های مثلا سلفی هم اینجوری هم، اینا گفتن نه دروغ میگی فلان میگی، حاج قاسم پولای ما رو برداشته و فحش میدادن به حاج قاسم، فحش. حاج قاسم کوتاه نیومد، ما هم خلا تو تبیینگری بالاخره رها نکردیم تا رسید به جایی که حاج قاسم شهید شد. حاج قاسم شهید شد، اینا زودتر از منی که دفاع میکردم از تو صف وایساده بودم، گفتن انتقام سخت و زنده باد حاج قاسم، بی خود کردن اینا، زمان ما باید بریم بزنیم. و عرضم اینه، بعض مواقع خود ماها هم در عالم روایتگری حس میکنیم که مثلا مردمی که الان دارن اعتراض میکنن کاملا مثلا برگشتن و ما هم ناامید بشیم و متوقف بشیم به همون چیزای کوچیک، برگردیم به دولت مردمون و به کسایی که در واقع دارن میبرن این قصه رو جلو، بگیم آقا برگردش که مردم ناراضی هم. خب من عرض کردم تمام تلاش بیگانه اینه که اون کودک درون آدم‌ها بزرگ نشه، به رشد نرسه، به همین چیزای کوچیک پفک، مثلا به یه بچه بهش بگی که 5 تا سکه دستشه، بگی بابا جون اینا رو بده، این پفک رو میدم، از خداش هم هست، این نمیفهمه که این 5 تا سکه، آقا نفت تو بده پفک رو بهت میدم، انرژی هسته‌ای تو بده این نمیدن چیپس رو بهت میدم، فلان رو بده. در دراز مدت اون وقت، بله در کوتاه مدت شما رسیدی به چیپس و پفک، اما در دراز مدت پدرتو باید در بیارن همیشه. من تمام عرضم اینه که وقتی شما تصمیم گرفتی و انقلاب اسلامی تصمیم گرفته مبتنی بر این دو، خدمتون عرض بکنم که پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری ژئوپلیتیکی وارد بازی بزرگان بشی، اصلا منافع ملی تو تعریف دیگه ای پیدا میکنه نسبت به اون کشوری که اصلا این پتانسیل رو نداره و یا این اراده و ایدئولوژی رو نداره عزت نفس داشته باشه. شما ببینید چین، چین گفت که آقا اگه خانم نانسی پولوسی بیا در تایوان، من فلان و بهمان میکنم. چیکار کرد؟ نانسی پولوسی اومد اونجا، به ریش همشون خندید. کاری تونستم بکنم؟ نه. چرا؟ خب ببین، این شاید مثلا به لحاظ قدرت اقتصادی چین از ما بالا، شاید که نه قطعا از ما بالاتره، نظامیش ممکنه، خب ارتشی که چین داره 1,412,000,000 نفر آدم دارن اینا، اما این ایدئولوژیه که به تو جرأت میده. این ایدئولوژی اینها این جرأت رو اینا نمیده، این قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی است که به ما جرأت میده. متفکر غربی میگه آقا گلوبال هاک، پهباد فوق مدرن آمریکایی رو هم ایران توانایی رصدش رو داره، هم روسیه هم چین. اما چرا روس‌ها و چینی‌ها میترسن بزنن؟ میفهمن آقا اومده داره رصد میکنه، جاسوسی میکنه. ایرانی‌ها اولین چند متری که وارد حریم هواییشون میشه ماشه رو میچکنن و میزنن. این جرأت رو کی به اینها داده که این جرأت رو اونا ندارن؟ غربی داره میگه، میگه این جرأت و ایدئولوژی انقلاب اسلامی به ایران داده. لذا عرضم اینه که انقلاب اسلامی ما، من اصلا نمیخوام حالا رد کنم این قصه و ماجرا رو که ما بیایم در مثلا دهه فجر بگیم که آقا قبل انقلاب 50 تا 500 تا روستا آب داشته الان شده 5000 تا، قبل از فلان این داشته الان شده این، نمیدونم این قراره. زحمات زیادی کشیده شده و باید هم اینها هم گفته بشه، منتها اینا رو باید بیاریم ذیل اون نقطه مایز پیشا و پسا انقلاب که استقلال استراتژیکی و راهبردی است. یعنی بگیم علارغم همه مشکلاتی که برای ما ایجاد کردن، برای اینکه ما میخواستیم وارد بازی بزرگان بشویم و اونها مانع بودن از این قصه و ماجرا، ما علاوه بر اینکه درخت پسته و گردوی خودمون رو به تعبیر حضرت آقا میگه این نهال انقلاب اسلامی که در ابتدا خیلی کوچیک بود و راحت میخواستن از ریشه درش بیارن، امروز به درخت تنومندی تبدیل شده که باد و طوفان و هیچ زلزله ای نمیتوان اینو تکون بده. و این نکات رو در واقع خدمتتون عرض کنم، ذیل اون بله بگیم حالا خربوز و هندونه هایی رو هم ما کاشتیم و داشتیم و دادیم. سلامت باشید.
عرض میکنم که در این روند که به تعبیر جناب عالی وارد بازی بزرگ جهانی شدیم و داریم نقش جدی ایفا میکنیم و به تعبیری الان قاعده این حرف فرمایشات جناب عالی هم کاملا تطبیق میکنه که در واقع داریم تلاش میکنیم در ساخت نظم جدید جهانی نقش جدی ایفا بکنیم، در این روند ما نسبتمون با ساختارها و نهادهای موجود جهانی چی میتونه باشه و چقدر به رسمیت شناختن حداکثری اینها و جدی اینها برای ما چالشه و حالا عدم به رسمیت شناختنش چقدر چالشه و چگونه باید با این مواجه بشیم، چون علل قاعده ساختارها و نهادهای بین‌المللی ساخته شده برای تسهیل و توسعه نظم موجود
و آمریکا
و ما هم میخواییم تعامل جهانی بکنیم، به همون دلیلی که جناب عالی هم فرمودید تعامل جهانی هم لازمه، اما در این حال اگه این تعامل بخواد به سمتی بره که ساختارها رو به رسمیت بشیم، نهاد رو به رسمیت بشیم، به نظر میسید نتونیم آیا ضرورت حرکت به سمت نهادسازی جهانی، ساختارسازی های جهانی رو اینها رو چقدر حس میکنیم و چه احساس میکنیم در این زمینه جدی جمهوری اسلامی تونسته حرکت بکنه؟
ببینید، به صورت کاملا غیر طبیعی تاریخ تمدن بشری از بدو و خلقت و پیدایش تا تقریبا 200 سال اخیر، حالا به خوب صورتش 100 ساله در روی محوریت آسیا بود و مخصوصا غرب آسیا. یعنی شما اینجایی که ما هستیم، جاده ابریشم و اون نقطه اتصال و ادیان الهی و همه اینجا بود دیگه، به صورت یک حرکت کاملا غیر طبیعی انگلیس و بعد آمریکا آمد و محوریت آسیا رو یک شیفت داد به سمت مثلا خودشون، تغییر داد به اون سمت. این قصه تو این 100 ساله اخیر نشون داده که کار اشتباهی بوده و به تعبیر بسیاری از متفکرین قرن حاضر قرن آسیاست مجدد که حضرت آقام فرمودن. خب حالا ما به عنوان انقلاب اسلام، من عرضم اینه، انقلاب اسلامی تشدید کرد افول تمدن غرب به رهبری آمریکا و پیشرانی آمریکا رو، و ما در موقعی که شروع میکنیم، یعنی در واقع موقعی که وارد این بازی میشیم، وارد این تعاملات جهانی میشیم، وارد این گرند استراتژی خودمون که میشیم، طبیعی است در مرحله گذار تا برسیم به مطلوب، طبیعی است که ما به قوانین و نهادهای اینها بریم وارد بشیم تا بتوانیم بازی بکنیم. یعنی دو تا کاره، یه وقت هست نه من اصلا سازش رو میگم آقا ته خط همین، اصلا لیبرالیسم پایان تاریخ و اصلا آمریکا همین، یه وقت هست نه من میگم که من میخوام اینو به هم بریزم، منتها تا برسم به اون مطلوبه و گذار بکنم از موجود به اون مطلوبه، من باید برم با اینا قاطی بشم، باید برم تو سازمان ها، نهاد ها، بانک ها، اینها. ولی همزمان، یعنی من به عنوان یک عضو اما در این حال به عنوان یک اپوزیسیون.
چنین درک چقدر در مسئولین و مدیران، حالا در سطح عالی که سر جای خودش هست،
بله،
ولی در پایین دست
نیست. نیست متاسفانه. من چون من ساعت ها با وزارت خارجه نشستم دوستان، منتها اون صد قرار نمیست اینا پیش ببرن. ببین ما یه نکته رو بگم، اینو شاید
وقتی معاهداتی امضا میشه به تعبیر یکی از با اون رفت اساتید که میفهمودن سند BC، مادامی که شاخص های جهانی رو شما در موضوعات مختلف به رسمیت بشناسی، سند BC داره اجرا میشه، ولی شما رسمن اجراش نکنی. ما الان به یک معنا تو خیلی از حوزه ها سند BC رو داریم اجرا میکنیم، اما نه با معاهده از طریق به تعبیر دوستان حکرانی شاخص ها. حکرانی شاخص ها در ارزیابی وضعیت خودمون تو حوزه‌های اقتصادی، تو حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و و و
بل.
و به تبعش حرکت میکنیم. خب اگر مدیران لایه‌های میانی این رو متوجه نباشن، می‌خواستم یه توضیحی بفرمایید اصل این مسئله
بل. بل. خب ببین این
استفاده
این من عرضم همینه، میگم من وسط عرایضم خدمت شما عرض کردم سه لایه مردمی، نخبگانی و حاکمیتی رو باید جهاد تبیین کرد و تبیین کرد. برای اینکه شما بتوانی مثلا اون سطوح عالیه رو کمک بکنی که سطوح میانی هم همراهی بکنه به این حرکت انقلابی، لاجرم باید بنشینی اینا رو تبیین بکنی. و اون نکته‌ای هم که حالا شما فرمودید که تصویری که از ببین 43 سال و 44 ما به این زمان، به این گذار زمان، به این ساخت تاریخ نیاز داریم و داشتیم. یعنی میگن مدیر موفق، رهبر موفق، رهبری است که بتواند برای کشورش و برای هویتش و برای حرکتش تاریخ بسازد که مراجعه کنیم اون تاریخ. ما بعد 44 سال یا بعد 30 سال تلاشی که مثلا آقا سازش کنیم و این تلاش نرمالیزاسیون و عادی سازی آمریکا در میدان شکست خورده به دست خود آمریکایی ها، یعنی ما که نیومدیم خرابکاری بکنیم، خودشون در واقع اینا، این تاریخ سازی ها آرام آرام تصویری از کشور ما ساخته است. این تصویر خیلی مهمه آسید، تصویری از کشور ما ساخته است که چین، روسیه و بسیاری از کشور منطقه، حتی کشورهای شرق اروپا، الان چندی پیش یکی از مسئولین در یکی از کشورها، اسمش رو نگم، التماس میگم میگه آقا یه ذره کود اوره به ما بدید، ما محال اتحادیه اروپا رو همراهی بکنیم در تحریم‌های با شما. یعنی شما باید تو این بازی بزرگانی که وارد شدید یک یارگیری کنی، دو در یارگیری های رقیب خدشه در واقع، یعنی در اون اتحادی که در بلوک رقیب هست خدشه وارد کنی. یعنی ما الان با این پدیده مواجهیم، آمریکا به عنوان حافظ نظم موجود، بریکس به عنوان در واقع منتقد سحب‌های نظم موجود، ایران به عنوان منتقد برهم زننده نظم موجود. دو سر طیف یعنی ایران و آمریکا تلاش میکنه طیف وسط رو با خودش همراه کنه، و در همراه سازی طیف وسط با این چجوری حاصل شده؟ وقتی حاصل شده که شما 44 سال، یعنی عرض کردم مثلا اون بازیکنی شهرستانی وقتی میره تو کی تونست خودش رو ثابت بکنه؟ وقتی که مقاومت کرد زیر فحش و ناسزا و مسخره بازی ها و تکل و زدن و خشونتی که پاس بهش ندادن و این، آرام آرام خودش رو اثبات کرد. جایی رسیده که الان این کشورها حاضرند بیان مثلا با ما و پیشنهادات ما رو در واقع اجرایی و عملیاتی بکنن. خب حالا ما اینها رو باید ببینید با ساختار سازی. و یه نکته دیگه هم که هستش اینه که شما هر چقدر به برخی بیای بگی که آقا این آمریکایی ها اله و بله هستن، مثلا فرض کنید اینا فلان و بهمان هستن، اینا نمیدونه مثلا، نمیشه، این باور نمیکنه. چه زمانی باور میکنه آسی؟ یعنی مثلا فرض کنید یک کسی که عاشق یک معشوقه ای هست، زمانی باور میکنه این معشوقه اونی نیست که این فکر میکرد، که معشوقه جلوی چشمش فرو بریزه. ما رسیدیم به یک مرحله‌ای که این آمریکا به عنوان معشوقه بسیاری از آقایون نخبه و حاکم در لایه‌های میانی کشور داره جلو چشمشون فرو می‌ریزه. یعنی مثلا الان فرض کنید شما تو آمریکا می‌بینید نزاع و درگیری اینقدر زیاد شده که مقالات اخیر در آمریکا میگه آمریکا آمد خاورمیانه رو آمریکایی کنه، خودش خاورمیانه‌ای شده. یعنی خودشون دارن برای خودشون میگن. مثلا یه حزبی در اسرائیل، حزب یش عتید به رهبری لاپید، یش عتید به زبان عبری یعنی آینده وجود داره، در سال 2012 این حزب وجود آمد. یعنی اسرائیلی ها هی تلاش کردن که آقا ما اصلا نیل تا فرات مال ما اصلا کلن همه چیز دنیا، اینقدر دوچار یأس و ناامیدی در درون اسرائیل شدن که آقا میره یه حزب میزنه اسمشو میذاره آینده وجود داره. آقا چرا اینقدر ناامیدید؟ بعد برای اینکه این آینده رو وجود داره نشون بده میگه آقا ما برای اشتباه کردیم و سیاست‌های نتانیاهو و حزب مثل حزب لیکود و احزابی مثل مثلا حزب کارگر و اسحاق رابین و مثلا اینا اشتباه کردن که اینقدر درگیر شدن با فلسطینی‌ها، ما باید بریم کوتاه بیاییم در مقابل تا آینده‌ای برامون وجود داشته باشه. یعنی اسرائیل اینجا، آمریکا این شکلی که میگه آقا ما برای اینکه بخواهیم افول نکنی باید از خاورمیانه برگردیم. ببین اینا یواش یواش ساخته شده با صبر، با توی راهبری ها میگه الا لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. بسیاری ممکن بصیرت داشته باشه، صبر استراتژیکی نداشته باشن، که تو طول انقلاب خودمون ما بسیاری از آقایونی که روز اول به شدت انقلابی یه چند سال بعدش 180 درجه. چرا؟ چون صبر استراتژیکی توأم با اون بصیرت رو نداشتن. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم، یعنی این بی صبری بی تقوایی میاره مقابل ولی الهی و انقلاب اسلامی و حرکت وایسادن. این حالا تاریخی است که ما باید روایت بکنیم، بگیم آقا، آقای مسئول، آقای نخبه، آقای مردم، آقای فلان، ما توی این 43 سال به این دستاوردها رسیدیم، رقیب ما این شکست‌ها رو خورده و الان رسیده به مرحله‌ای که نمیدونه چی کار بکنه. و واقعا من اصلا چیز ندارم، متاسفانه نمیان اینا رو خوب روایت بکنن، که این مجموعه اینها به این نتیجه میرسن که آقا ببینید، سازمان ملل، شورای امنیت، بعد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی IMF، سازمان تجارت جهانی تو حوزه اقتصاد، اونا هم تو حوزه سیاست، و کمیسیون حقوق بشر و یونسکو تو حوزه فرهنگ. یعنی این سه تا کلان حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ رو نظم آمریکایی طراحی کرد و پیش برد. همه اینها دوچار اشکالات اساسی و تو زرد از آب در اومدن. هرم نابرابر اقتصادی که 1% 45% ثروت داره، 85% ثروت در اختیار 10%، یعنی در واقع 1% 45%، 9% مدیران اینها 40%، جمعاً 10%، 85% ثروت جمع. این کجای اصلا تو طول تاریخ بشریت با اینقدر اختلاف طبقاتی رو نداشتیم که در نظام لیبرال اقتصادی آمریکایی داریم و مشاهده میکنیم، که یک نفر مثل مارک زاکربرگ یا جف بزوس که 175 میلیارد دلار مثلا پول داشته باشه و عده زیادی از مردم جهان در فقر و فلاکت زندگی بکنن و هیچ یه تیک نون نداشته باشن، وقتی این آدم مثلا، خب این نکات که کنار هم قرار میگذاریم و خوب روایت بشه، هم میتوانیم اون لایه‌های میانی رو با خودمون راحت‌تر همراه بکنیم، هم مردم منطقه و نخبگان و مسئولین. من اخیراً یه جایی آقای یالایک از کشورها بحث همین بود، میگفت که ما اومدیم بررسی کردیم دیدیم که هر کس به آمریکایی‌ها وصل شد تخته رو از زیر پاش کشیدن، یعنی و سراخر رهاش کردن. صدام ای کم خدمت کرد، سراخر حمله کردن توی زیر زمین، آوردنش بیرون با کلی شپش و اعدامش کردن. بن علی مگه کم خدمت کرده بود؟ مبارک مگه کم خدمت کرده بود؟ القاعده و این آقای بن لادن مگه کم خدمت کرده بود؟ یا آقای داعش ابوبکر بغدادی مگه کم خدمت کرده بود؟ همه اینها، قذافی، اینا همه رو. بعد میگه ما اومدیم بررسی کردیم دیدیم در طول این 43 سال هر کی که به شما وصل شد مقاومتر از گذشته سر جاشه. حزب الله، انصار الله، حماس، جهاد، هشت شعبی، هر کدوم سوریه، بشار رو میگفتن باید بره. در انتخابات اخیر 85% مردم سوریه شرکت کردن، 95% به بشار رأی دادن. همین بشاری که میگفتن باید بره و مردم نمیخوانش و فلان. این میگه که ها ما وقتی میبینیم بررسی اینا بهش میگیم کانتری ایمیج، میبینیم تصویری که از کشور شما و از مثلا میگن که آقا آمریکایی ها اطمینان داده بودن به اشرف غنی که مطمئن باش ما تا پای جان وایسادیم و اجازه نمیدیم طالبان بیاد. در عرض چند ساعت فرار کردن رفتن. 85 میلیارد دلار هم گذاشتن اونجا مفتزهانه آویزون کرده بودن همه رو به هواپیما در رفتن. این تصاویر سوژه هایی است که به ما در ساخت کلان روایتمون از آمریکا کمک میکنه ان شاء الله. تا اون وقت انقلاب اسلامی در آستانه 44مین سالگرد در واقع پیروزیش به دنیا این تصویر رو ارائه بکنه که هر که با ما بود همراه شد با حرکت ما برای چی؟ برای از بین بردن این نظم ظالمانه، سر جای خودش هست، مقاومتر و محکمتر از گذشته. و هر کس با این آمریکای طاغوتی همراهی کرد ازش سوء استفاده کرد، سراخر کله پاش کرد، تمومش کرد. من خیلی عذرخواهی می‌کنم.
متشکرم. زحمت
دادین. سلامت باشید. بزرگوار.